شخصی بتواند هم شعر بسرایت و هم داستان کوتاه بنویسه و هم رمان بنویسه و در کنارش دست به خلق نمایش نامه بزنه، و از همه مهمتر این که باز خودش بتونه اینها رو بررسی بکنه به عنوان کسی که منتقد هست،
بله،
محقق و پژوهشگر هست و مدرس هست. بنابراین نشون میده که ذهن پیچیده‌ای داره و در این حال برخوردار از خلاقیت آنی هست. اینکه نوشتن داستان کوتاه بسیار متفاوته با خلق رمان و دو تا ذهن بسیار متفاوتی رو هم میخواد، یا نمایشنامه یک خلق پیچیده و متفاوت و متمایزی هست، یا شعر یک جهان کاملا متفاوت هست. و در این حال نقد ادبی و پژوهش ادبی هم و یا همین تدریس ادبیات هم، اینها هم پیچیدگی ها و راز رمز های خودشون رو دارن، ولی یک فرد ادیب بتونه همه اینها رو انجام بده و در این حال در تمام اینها هم آثار در خود تأملی رو خلق بکنه، نشون میده که آثارش به عنوان آثار ادبی بسیار حائز اهمیت است. و خوشبختانه در ایران ما هم آثار نابوکوف بسیار از آثارش ترجمه شده و در دسترس هست، چه اون آثاری که اصطلاحاً مربوط به نقد ادبی هست، چه اون آثاری که رمان و داستان کوتاه است. احتمالاً نمایشنامه شعر هم از او ترجمه شده، ولی اینا کمتر توی ایران ما دیده میشه یا کمتر بهش پرداخته میشه.
بله،
خود آقای نابوکوف در میان این همه آثار که حالا 18 تا رمان هست، 8 تا داستان کوتاه هست، 7 تا شعر هست و 9 تا نمایشنامه، بیشترین علاقهش به تقریبا میشه گفت دو سه تا اثر هست. یکیش لولیتا هست که سلام میگن شاهکار او هست و شاهکاری هست که در جهان هم بسیار دربارش صحبت شده، بسیار دربارش تحلیل شده و کتاب‌های بسیاری نوشته شده و خود اثر هم اونقدر با اهمیت بوده که دو بار ازش اقتباس سینمایی شده، یکی در سال 1962 که استنلی کوبریک ازش اقتباسی رو تبدیل به فیلم کرده، و یک بار دیگر هم آدریان لین در سال 1997،
بله،
که باز یک اقتباس متفاوت‌تری از این اثر ادبی رو خلق کرده. خود لولیتا هم در میان آثار انگلیسی زبان جز رتبه چهارم بهترین ها محسوب میشه در کتابخانه مدرن و در این حال جز 100 تا رمان برتر دنیا هم به شمار میاد. خود مضمون اثر هم بسیار بحث برانگیزه و موضوعی که درش مطرح میشه جزی که از موضوعاتی هست که برای اولین بار و به قول معروف با یک صراحت بیان و با یک ادبیات متکی بر روان پریشی یا ادبیات متکی بر روانشناسی نوشته شده و یک عشق بیمارگون رو توی لولیتا داره بررسی میکنه که حتی از همون آغاز هم باورش برای خیلی ها سخت بود و در بسیاری از کشورها به ویژه در آمریکا با ممنوعیت چاپ و انتشار مواجه شد، ولی در این حال این اثر جز آثار کلاسیک و از شاهکارهای ادبی به شمار میاد. و توی ایران ما هم من فکر میکنم چندین بار ترجمه شده که اولین ترجمهش مال ذبیح‌الله منصوری بوده که البته منصوری با اون زاویه دید خودش که آثار رو تبدیل به یک اثر اقتباسی میکرده تقریبا دیگه، مثلا
بله،
یه خط میخونده و بقیش خودش
وفادارانه نبوده ترجمه شده.
او اولین بار لولیتا رو ترجمه اینچنینی میکنه و بعدها خانم اکرم پدرامنیا در سال 93 یک ترجمه دقیق از این کار رو منتشر میکنه. تو ایران هم علاوه بر ذبیح‌الله منصوری، احمد خزایی دعوت به مراسم گردن زدین رو ترجمه میکنه، امید نیکفرجام هم دو بار، یک بار زندگی واقعی سباستیان نایت و یک بار هم خنده در تاریکی رو ترجمه میکنه. خود خنده در تاریکی هم سه بار در ایران منتشر شده که یکیش امید نیکفرجام، دو بار دیگر هم علاوه بر انتشارات مروارید بار دوم انتشارات هیرمن محمد اسماعیل فلزی ترجمه کرده و انتشارات مهرندیش هم آقای مهدی سجودی مقدم ترجمهش کرده. یعنی خب نشون میده که آثار او در ایران ترجمه شده و علاوه بر
لولیتا یکی از آثار بسیار مهم که چه بسا پیچیده ترین اثرش به لحاظ ادبی باشه رمان آتش کمفروخ هست که آقای بهمن خسروی ترجمه کرده و نسل نواندیشون رو منتشر کرده و تو این اثر پیچیده به موضوعاتی چون تبعید، فریبکاری و تقدیر پرداخته میشه. یک اثر چند لایه هست و به قول معروف اونقدر این پیچیده بودنش زیاد هست که مقالات بسیاری در زمینه بازگشایی و گره‌گشایی گره‌های در هم تنیده اون نوشته شده و در این حال اگر ناباکوف معتقد هست که رمان رو بایستی چند بار بخونی و حالا منظورش این هست که با خوانش‌های متفاوت یا در لحظات متفاوت از سوی خوانندگان بررسی بشه، خانه‌ها آتش کم فروغ یکی از اون رمان‌هایی است که با یکی دو بار خوندن قابل فهم نیست و نیاز به خواندن چندین باره داره و بسیاری از منتقدان و پژوهشگران ادبی اون رو جزء نمونه‌های فراداستان قرار میدن. فراداستان یک نوع سبک و سیاقی هست که خود اثر ادبی، خود رمان به خلق و چگونگی خلق یک اثر ادبی یا یک رمان پرداخته میشه و در این حال متنی تو در تو هست که ساختار غیر خطی داره و برای همین به عنوان یکی از کتاب‌های اصلی برای تدریس در ادبیات زبان انگلیسی تو دانشگاه‌های مختلف مورد توجه و عنایت واقع شده و در این حال توش مضامین سیاسی هم وجود داره و یکی از آثاری هست که جزء پیشگامان ادبیات پسامدرن به شمار میاد. حالا اون ارجاع به مسائل سیاسی هم به خاطر این هست که هیچگاه اون خاطرات تلخ خروج یا تبعید خودخواسته یا فرار از روسیه از پس ذهن ناباکوف و خانوادش پاک نمیشه و این فرصت هم نداره که دوباره به سرزمینش برگرده. بخاطر اینکه در سال 1977 فوت میکنه و در سال 1990-91 هست که اتحاد جماهیر شوروی از هم میپاشه و در این حال این مسئله مندی یا این نگاه به مسائل سیاسی آن زمان یا دوره های پیش از این انقلاب همیشه توی آثارش ریشه داشته و توی آتش کمفروخ هم بهش پرداخته شده. حالا از همین ها که بگذریم، خنده در تاریکی هم یکی از اون رمان های ظریف و طنزآمیز هست که به نظر من توی این اجرا هم لحن درستی برای بازی پیدا شده. از همون ابتدا ساکن بازیگرها لحنشون غیر واقعی هست، یعنی یک لحن طنزآمیز دارن و
قالب صحیحی رو برای اجرا در نظر گرفتن.
زنجانپور به نظر من به درستی تونسته بازیگرش رو تو این نمایش رادیویی هدایت بکنه و مسئله مندی قضیه هم این هست که از اون جهان واقعی کنده بشویم و متوجه یک نوع طنز ظریف بشویم، طنز ظریفی که حالا به قاعده خودش میتونه ما رو متوجه بسیاری از تلخ‌کامی های بشر قرار بده. که خود این اثر هم یکی از اون آثار بسیار مطرح شده هست و در سال 1969 هم تونی ریچاردسون که یک کارگر برجسته و فیلمساز انگلیسی هست تونست بر اساس خنده در تاریکی یک فیلم بسازه، با این تفاوت که فضای تاریخی اثر که مربوط به دهه 30 برلین و کشور آلمان هست رو تغییر بده و اون رو به دهه 60 لندن و انگلستان تبدیلش بکنه.
اقتباس تطبیقی در واقع رخ داده.
بله. و در این حال اگر بخوام به یک جنبندی برسیم، آقای ناباکوف یکی از اون افرادی هست که هم به لحاظ نبوغی که داشته و هم به لحاظ خلاقیت هایی که داشته و هم به خاطر اشرافی که بر زبان و به ویژه زبان‌های متفاوت داشته و تونسته از کارکردهای زبانی استفاده‌های بهینه‌ای ببره، یکی از اون افرادی هست که لایق دریافت جایزه نوبل ادبیات بوده که متأسفانه این جایزه رو بهش نمیدن با وجود اینکه بارها هم نامزد دریافت این جایزه هست. حالا میگن دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه ولی بیشتر تاکیدشون بر این هست که چون او هم همانند چخوف و تولستوی روس هست و حالا احتمالاً سوئدی‌ها مشکلاتی با روس‌ها دارن و به راحتی این جایزه رو به روس‌ها نمی‌دن که یکی از اینها هم آقای ناباکوف هست.
متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید فرصتی می‌گیریم از تهیه کننده و برمیگردیم. خانم لک، در مورد ترجمه آثار ناباکوف در ایران اگر مطلبی قابل توضیح دارید میشنویم.
بله، خب ولادیمیر ناباکوف در میان مخاطبان ایرانی نویسنده تقریبا شناخته شده است و بسیاری از آثار اون ترجمه های متفاوت به زبان به ورژن فارسی داره. اما خود همین رمان خنده در تاریکی که انتشارات مروارید این رمان رو با ترجمه آقای امید نیک فرجام چاپ کرده، منتشر کرده، یا ناشر دیگری که همین کتاب خنده در تاریکی رو در انتشارات هیرمند با ترجمه آقای محمد اسماعیل فلزی منتشر کرده، همچنین آقای مهدی سجودی مقدم همین رمان رو برای انتشارات مهرندیش به فارسی برگردانده.
بله.
اما خب همونطور که جناب آشفتم صحبت کردن در رابطه تعداد آثار آقای ناباکوف، خب این نویسنده روسی 17 رمان داشته، 8 مجموعه داستان کوتاه داشته، 7 کتاب شعر و 9 نمایشنامه منتشر کرده که خواهران مرده، ناتاشا، زنگ در و خنده در تاریکی از جمله آثاری هستند که با قلم ایشان در ایران ترجمه شده و منتشر شده و در واقع نخستین مترجم ایرانی که به آثار این نویسنده برجسته روسی توجه کرده آقای ذبیح الله منصوری بوده که رمان لولیتا رو به شیوه خاص خودشون به فارسی ترجمه کردن و البته نسخه فارسی این رمان که ابتدا به صورت پاورقی در یکی از مجلات منتشر شده شباهت چندانی به اثر اصلی ناباکوف نداره.
بله.
خود این خب مسئله رو در مقدمه این ترجمه خودش اذعان کرده خود آقای منصوری و بعد از ایشون آقای احمد خزایی رمان دعوت به مراسم گردنزنی رو به فارسی ترجمه کردن و نیک فرجام دو رمان مهم رو به اسم زندگی واقعی سباستیان نایت و خنده در تاریکی رو باز ترجمه کردن و آقای رضا رضایی رمان لوژین و پنین رو به فارسی ترجمه کردن. همچنین یه مجموعه 3 جلدی هم از داستان‌های کوتاه ناباکوف رو آقای بهمن خسروی به فارسی برگردانده و در نهایت تقریبا یک مجموعه آثار زیادی و قابل توجهی و مخصوصا رمان لولیتا در ایران خیلی مورد عنایت قرار گرفته و بسیار مورد توجه مخاطبای ایرانی بوده. خب به سبب اینکه حالا این نویسنده روسیه و در ایران هم اکثر نویسنده‌های روسی خب از مطلوبیت و از حالا نوشتارشون، قلمشون قابل توجه بوده برای مخاطبای ایرانی. و در نهایت خب مترجمی مثل آقای منصوری میتونه به واسطه ترجمه های دقیقشون میتونه خب مخاطبای ایرانی رو هم بیشتر جذب کنن و به نسبت آثار ایشان مخصوصا همین رمان خنده در تاریکی خب توجه بیشتری بوده و به اضافه رمان لولیتا. این تقریبا میشه گفت به معنای دقیق کلمه این آثاری بوده که از آقای ناباکوف در ایران منتشر شده و فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم خب نمایش رادیویی خنده در تاریکی هم خب اقتباس فکر من بسیار درستی که اتفاقا خود آقای آشفتم در خلال صحبتاشون این رو اذعان داشتن که به خوبی لحن و بیان خوبی رو گرفتن از محتوای رمان.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. از همراهی شما با برنامه نقد و نمایش خرسند و شادمانیم و امید داریم تا فردا شب هم افتخار همراهی با شما گرامیان و شنیدن بخش دیگری از نمایش خنده در تاریکی رو داشته باشیم. من مینو جعفرزاده به همراه کارشناسان محترم برنامه و البته دیگر عوامل برنامه شما رو به خدای مهربان و بزرگ می‌سپارم. با شماره پیامکی 301075 با این برنامه در ارتباط باشید. شبتون خوش.
همراهان گرامی، دومین قسمت از نمایش خنده در تاریکی از مجموعه نقد و نمایش رو شنیدید. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. علاقمندان میتونن ساعت 2:45 مجدد این نمایش رو بشنون همراه ما، و در این لحظه تقدیمتون میکنیم هفتمین قسمت از نمایش چشم ماه روشن، که تکرار این نمایش رو میتونید به مدت 18 دقیقه بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
چشم روشن ماه، نوشته هلن بهرامی بر اساس بیژن و منیژه شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. بازیگران به ترتیب اجرا: احمد گنجی، محمد رضا علی، امیر فرهانیا، نورالدین جوادیان، رویا فلاحی، ایوب آقاخانی، صفا آقاجانی. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت هفتم.
یاران و همراهان درود. در قسمت‌های گذشته شنیدید بیژن، پهلوان جوان که برای یاری مردمان دشت آرمن به مرز ایران و توران رسید، توانست گرازان را بکشد و مرغزارهای نابود شده را از چنگ آنها آزاد کند. همراه بداندیشش گرگین او را ترغیب کرد تا نزدیک مرز توران برود و دختر افراسیاب را ببیند. چون بیژن به آنجا رسید، منیژه او را دید و دلباخته‌اش شد. بیژن هم که در خوابهایش زنی چون او را دیده بود، دل به منیژه سپرد. افراسیاب تورانی از آمدن مردی ایرانی به سرای دخترش آگاه شد و او را به مکافات دار محکوم کرد. اما با تدبیر پیران ویسه که مبادا با ایرانیان رزمی در بگیرد، بیژن از دار رهایی یافت. اما او را درون چاهی انداختند و با سنگ بسیار بزرگی روی آن را پوشاندند. منیژه سرگردان و بیچاره به دنبال تکنانی بود تا بیژن را از مرد برهاند. از سوی دیگر گرگین به ایران بازگشت و گیو پدر بیژن دانست برای پسرش اتفاق بدی افتاده، پس دست به دامان کیخسرو شاه شد. پادشاه دادگر فرستادگانی را فرستاد تا در دشت آرمن و توران بگردند و بیژن را بیابند. فرستادگان بازگشتند اما بیژن را نیافتند. پس گیو به عهد کیخسرو چشم دوخت تا جام جهانبین را بیاورند و کیخسرو در آن بنگرد. پادشاه بیژن را در بند در چاهی دور دید. نامه‌ای برای رستم نوشت و آن را به گیو داد تا به زابلستان برود و به دست رستم برساند. بیژن و منیژه، آن دو دلدار، یکی در چاه و یکی بر سر چاه، به امید رهایی خیال می بافتند. بیژن باور داشت صدای سم اسبانی را می شنود که به یاریش می تازند. گیو با نامه کیخسرو به زابلستان رسید و مهمان زال و رستم شد. اکنون بشنوید ادامه داستان را.
سپاهیانم، منم رستم دستان، پهلوان پهلوانان. اکنون به دستور شاه ایران زمین کیخسرو راهی ایران و سپس توران خواهیم شد. آنان که همراه من و یار من در این رزم هستند، زن و فرزندشان را به برادرم فرامرز و پدرم زال می سپارم. آن مردانی که ماندهان را به یاری و همبستگی با پدر و برادرم می خوانم تا در نبود من گزندی از دشمنان به مرزهای زابلستان نرسند. قبای رومیم بر تن و و تاج پهلوانیم بر سر و گرز نیایم سام در دستم است. ای مردان زابلی، دلهایتان دلیر باد تا کین بیژن از تورانیان باز شود. گیو، بر اسبت بنشین و دل قوی دار که روز دیدار تو با بیژن نزدیک است.
خداوند تو را زنده و نگهدار باشد. تهمتر
بتازید مردان من.
چه شده؟ این هیاهو چیست؟
شهریارا، رستم تهمتن هم اکنون وارد ایران شده اند. مردم به پیشواز او رفته اند و شادی می کنند.
آه، خوشا بر ما.
گیو پهلوان پیشتر به بارگاه شما رسیدند.
به نزد من بیاوریدش.
بسر
خسته گراه نباشی پهلوان گیو، مرد مردان ما را با خود آورده ای.
زمین را میبوسم شهریار جوان. تهمتن با دیدن نامه شما اشک شوق ریخت و نامه را بر چشمانش گذاشت و در دم به دستور شما راهی شد.
او همچون پدری دلسوز مرا تیمار داشت و مرا دانش و رزم و مردمداری آموخت. باید به آینی با شکوه آمدنش را جشن بگیریم. پرستندگان را بخوانید تا شهر را بیارایند. همه ی مهتران را بخوانید. گودرز و کشواد، نوزر و توس، همه ی گردان و بزرگان را بخوانید تا با سپاه و درفش به پیشواز او روند و گرامیش دارند.
بله برم.
جشن شاهانه برپا کنید و سالار باغ را بخوانید تا در باغ کیانی را بکشاید و همه جا را دیبای خسروانی بگستراند.
تخت شاه را در سایه درخت بگذارید. تنه درخت را سیمین و شاخه هایش را از زر و یاقوت و ترنج ها بیاویزید.
مهترانم را نزدیک من جای دهید و رامشگران را بخوانید که همه جا را از قریب شادی پر کنند.
از دیدارت بسیار مسرورم تهمتن.
روزگارت دراز باد ای شهریار دادگر ایران زمین. خداوند بر تو آفرین خوانده که چنین شایسته ستایشی. مردمانت تو را دوست می‌دارند و در آسایش می‌زیند.
تهمتن، گفتی خواسته ای از من دارد. هر آنچه باشد پذیرایم.
در راه که می آمدم کسی آمد و پیامی از گرگین دربند برای ما برد که با زاری بسیار از من می خواهد پادرمیانی کنم و از شما امان بخواهد.
آن ناپاک باید دربند بماند.
پیک گرگین را گفتم برو و به او بگو ای ناپاک، گناه تو انقدر بزرگ است که شایستگی بخشش را نداری. اما بار دیگر سواری فرستاد که گرگین بسیار پشیمان و زار است.
من سوگند خوردم تا بیژن از بند رها نشود، گرگین در بند و سختی باقی بماند. جز این هر آرزوی داری بخواه و به ما بگو. تو که نیای بیژنی او را میبخشی؟
من آرزوی بیچارگی او را ندارم. اگر بیژن از زندان رها شود، رهاییش را از شاه خواهم خواست. اما اگر گزندی به بیژن برسد، خود نخستین کین خواه او خواهم بود. اکنون از شما می خواهم او را از بند رها کنید تا سرانجام بیژن آشکار شود.
هر آنچه تو از ما بخواهی پذیرا هستم. اگر چنین پشیمان است، بند از او باز میکنم. تهمتن، باید در کار شتاب کرد تا افراسیاب بدگوهر گزندی به بیژن نرسانده او را نجات دهیم. پس هرچه برای لشکرکشی نیاز داری بخواه تا آماده کنم.
سپاس شهریار، اما این بار چاره کار با لشکر و گرز و شمشیر نیست. تنها شکیبایی لازم است و این کار باید پنهانی انجام شود.
رای تو چیست؟ چگونه میخواهی تورانیان را فریب دهید؟
راهکاران است که مانند بازرگانان با سیم و زر و گوهر و جامه و فرش به توران برویم. و هدیه هایی بدهیم و کالا بفروشیم و مدتی در فرانه بمانیم.
نیکوراییست. ای گنجور، همکنون تو را فرمان می دهم در گنج کیانی بکشایی تا رستم آنچه می خواهد از خزانه بردارد.
سپاس گذارم شهریار.
تحتم. از میان مردان و لشکریانم هر آن نفر که می خواهی برگزین بیدرنگ در اختیار تو خواهد.
اگر اجازه دهید، هفت یل از نامبران چون روحام، گرازه، گستهم، اشکش، فرهاد و زنگه را برگزینم. از گنج شما 10 شتربار دینار و 10 شتربار کالا می خواهم و سپید دم با بانگ خروس به راه می افتم.
آفرین بر تو ای تحتم. از گردگار بلند مرتبه می خواهم تو و لشکریانت را از گزند تورانیان در امان بدارد و شما را بر بدسگالان و نابخردان پیروز کرد.
سپاس گزارم. من در پیشگاه پادشاهم سوگند می خورم به ایران زمین باز نمی گردم مگر آنکه بیژن را همراه خود داشته باشم و افراسیاب را از تخت ستمکاریش به زیر کشم.
باور دارم که چنین خواهی کرد ای پهلوان.
آتش گرگ ها را دور نگه میدارم.
بیم من از گرگ ها نیست که میدارم، خویشان است اگر دندان به من تیز میکنند. بیم من از خیشانم است، افراسیاب پدرم، شیده برادرم، گرسیب از عمویم.
باور من این است، اگر چه از دو سرزمین هستیم، اگر چه دو شاهزاده ایم و من از پشت یک پهلوانم، اما خداوند دادار در این پهنه زمین ما را به خویشاوندی مقدر ساخت.
باور دارم بیژن، همان دم که تو را از سراپرده‌ام دیدم که کنار درخت لگام اسبت را می‌بستی دانستم تو آشنای منی.
بانو التماست می‌کنم کمی آبنوش، من هنوز تاب می‌آورم.
چگونه لب به این آب زنم وقتی نیمی از من تشنه و خشکیده است؟
مرا بیش از این میازار منیجه، من جا برنجوری
تو را نمیدم. صدای پا می آید.
پنهان شو، پنهان شو.
بانو یه نمیشه. بانو، 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 اینجا هستی؟
دایه تو هستی؟
درود بر شما، درود بر شما بانو.
دیگر از بانو یک چیزی باقی نمان.
دم به پر آبی برای تن آوردن و این ریسمان.
دایه، دایه، ریسمانی که بافته بودم پوسید و از هم باز شد. بیژن 3 روز است که تشنه مانده.
میدونستم بانو، بار پیش دیدم ریسمان پوسیده است. دلوی نیز آوردم پر آب.
میشنوی پهلوانم؟ دایه برای من آب آورده.
پاسخی نمیگوید بانو.
از کمی آب و خوراک ناتوان شده.
دست به کار شوید بانو، دست به کار شوید. پیاله باریکی آوردم تا از این روزن بگذرد و به دست پهلوانمان برسد.
بیژن، خورشید من، صدایم را میشنوی؟
میشنوی.
اکنون پیاله را برایت میفرستیم تا جرعی بنوشی.
پیاله را به ریسمان گرزه دم.
بده به من دایه. اکنون از این روزن پایین میفرستم.
آرام آرام بانو، من با تمام یک جرعه هم بریزم.
بیشک پیاله را میبینی؟
جمعی پایین تر است اما من آن را گرفتم. سپاس بسیار.
دایه، دایه، تاب و توانم دارد به آخر میرسد. بیناکم منو